بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌های خیلی عالی کتاب شریف المیزان همین بحثیه که در جلد دوم صفحه 265 به نام بحث علمی درباره زن آمده. جواب بسیاری از شبهات که الان امروز در جامعه هست در خلال همین بحث روشن میشه. علامه می‌فرماید که من المعلوم ان الاسلام لم یبن شرائعه علی اصل تجاره. اسلام شریعتشو بر اساس اصل تجربه بنا نکرده. تجربه کار بشره. کما بنیت علیه سایر القوانین. همه کشورهای دنیا بر اساس تجربه کار میکنن. یعنی یه قانون وضع میکنن، بعد اجرا میکنن تا ببینن چی میشه. اگه اون قانون نتیجه خوبی داشت ادامه میدن، اگه نداشت برش میدارن، اگه خوب بود و ایراد داشت اصلاحاتشو برطرف میکنن. هیچ قانونی نیست که بگی حتما اگه این کارو بکنیم حتما خوبه، باید بعدشو بخونیم ببینیم چی میشه. اما اسلام این کارو نمیکنه. لکن فی قضاء العقل فی شرائعهی. اسلام برابر اساس تجربه کار نمیکنه. ربما احتجنا الى تأمل فی الاحکام و القوانین و رسوم دائره بین الامم الحاضره و القرون الخالیه. گه ما در حکم عقل، در قضای عقل در شریعت گاهی احتجاج میکنیم به تأمل در احکام و قوانین و رسومی که بین امم حاضره و قرون گذشته بوده. ثم البحث عن سعادت الانسانیه و تطبیق نتیجه علی المحصل من مذاهبه. بعد میگیم سعادت انسان اینه. حالا ببینیم کدوم امت سعادت درست کرده. آیا مثلا روش قوم نوح منجر به سعادت شد؟ روش قوم هود منجر به سعادت شد؟ تو زمان خودمون مثلا شیوه حکومت آمریکا مثلا به سعادت منجر میشه، شیوه حکومت اسرائیل منجر به سعادت میشه. هر کسی شیوه حکومتش معلومه. ما اینجوری بحث میکنیم. و تطبیق و نتیجه علی المحصل من مذاهب و مسالک هم حتی نزن بهی. بعد بررسی میکنیم، وزن میکنیم ببینیم که کدوم درسته کدوم غلطه. و نمیز بهی روح الحیه و شاعر من ارواحها هاذا اول موجب للرجوع الی تواریخ الملل و سیره ها. این باعث برای اینه که ما به تاریخ مراجعه میکنیم، میخوایم ببینیم اونا چی کار کردن، چی شد نتیجهش. ما که وقت نداریم که همه چی رو تجربه کنیم، به تجربیات دیگران نگاه میکنیم. شاید یه چیزی که الان ما میخوایم تجربه کنیم قبلا تجربه شده باشه، نتیجهش هم معلوم شده باشه که دیگه ما تجربه نکنیم. ما راهمون اینه. ولذالک فانا نحتاج فی البحث اما یراه الاحسان و یعتق. حالا اگه میخوایم درباره زن بحث کنیم، گفتیم اسلام پس با تجربه که کاری نداره. اسلام بر اساس بیوگرافی طرف برنامه ریزی میکنه. حالا میخوایم راجع به زن صحبت کنیم، ببینیم که آیا اولا هویت المرأه و مقایست بینها و بین هویت رجل. اول هویت زن شناسایی کنیم، بعد با هویت مرد مقایسش کنیم. وزن حافل اجتماع، جایگاهشو در اجتماع بررسی کنیم. حتی یعلم مقدار و تأثیر حافل حیات العالم الانسانی، تا جایگاهش در تأثیر در زندگی معلوم بشه. حقوقها و احکام التی، حقوق و احکامی که تشریع شده برای زن. الاساس الذی بنیت علیه الاحکام، و اینکه این احکامی که برای زن تشریع شده بر چه اساسی است. این گونه ما میخواییم بحث. البته الاستهزار ما جرا علیه تاریخ فی حیات ها قبل طلوع الاسلام. این هم یه بررسی بکنیم که قبل از اسلام وضعیت زن چگونه بوده. و ما کانت الامم و غیر المسلمت و عامله ها چی کار میکردن، چجور با زن رفتار میکردن. حتی الیوم تا امروز از امتهای متمدن و غیر متمدن و الاستقصا فی ذالکه. البته اگه بخوایم مفصل بحث کنیم خارج از طوق توان این کتاب اجمالا، لکن نذکر طرفا من. خب پس اول اینا بررسی بشه تا بعد معلوم بشه که اسلام عزیز برای زن چه کرده. اینقدر در آینده راجع به این موضوع از شما سوال بکنن، بعد اون وقت علامه رو دعا کنیم. گوشش منم دعا کنید دیگه. منم بلنگوش بودم دیگه. حیات المرأة فی الامم غیر المتمدنه. اولا زن در امتهای وحشی اونا چگونه رفتن؟ کانت حیات النساء فی الامم و القبائل الوحشیه، مثل آفریقا و استرالیا و جزایر اقیانوسیه و آمریکای قدیم، به نسبت الی حیات الرجال که حیات الحیوانات الاهلیه. زن در نزد اونا مثل یکی از حیوانات خانگی بود، یعنی همونقدر که گوسفند و گاو و اینا ارزش داشتن، جایگاه زنم در حد جایگاه گاو و گوسفند بود. اگه یه خانومی در آینده صدای ما رو بشنوه ما عذرخواهی میکنیم، داریم عبارت المیزانه میکنیم. اونا اینجور نگاه میکردن به نسبت الی حیات الانسان. اصلا انسان فرضش نمیکردن، در حد حیوان اهلی خانه بود. فکما ان الانسان لوجود قریحت الاستخدام فیه یرال نفسه حقا ان یمتلک الانعام. همونطوری که انسان به خاطر اون حس استخدامی که قبلا گفتیم که هر انسانی میخواد همه منافع به سمت خودش جذب کنه، دوست داره از حیوانات استفاده کنه، همین گونه میخواست از زن استفاده میکرد. چطور از شعرها و از پوست و گوشت و حیوان استفاده میکنه؟ از استخوان حیوان، خون حیوان، پوست حیوان و حفظها و حراستها. چطور حیوانو برای حراست خونش ازش استفاده میکنه؟ چطور بار بر دوش حیوان میذاره در حرس و سی؟ اینا استفاده هایی که از حیوان میکنه، همین استفاده رو از زن میکنه. و لیس لها اولاء العجم من الحیوانات من مبتغیات الحیات و آمال القلوب. حیوان که عجمه، آمال و آرزوهایی که نداره مثل انسان در معکل و مشرب و مسکن و امثال ذلک. ربما ادى ذلك الى تحكمات عجيبه و مجازات غریبه في نظر الحيوان المستخدم. حالا بعضی جاش دیگه رد میشم. و ليس لها من حقوق الحیات الا ما رآه الانسان الم. حالا حیوان در نزد این آدم چقدر حق داره؟ اونقدی که این مالک تعیین کنه. پس خودش هیچ حقی نداره دیگه، حیوان که نمیتونه حرف بزنه، بره شکایت کنه انجمن حمایت از حیوانات چه کرده، بره مجلس شورای اسلامی کجا بره؟ حیوان که حرف نمیزنه که، بره از نماینده های خودش، نماینده اصلا نداره، انسانی که اینا رو داره. چون حیوان هیچ امکانی نداره، پس حیوان حقش چقده؟ حیوان چقدر بخوره هر چه صاحبش بده، کجا زندگی کنه هر چه صاحبش بگه، از طویله بیرون بره یا نره اگه صاحبش تعیین. پس حیوان هیچ حقی نداره مگر اون چیزی که صاحبش تعیین کنه. دقت بفرمایید. و کانت النساء زنها مخلوقتن اندهم لعجل رجال. گفتن زنها برای مردا خلق شدن. کانت النساء تابعت الوجود و الحیات لهم، تابع مردن، من غیر استقلال فی حیاتی، هیچ استقلالی نداره در زندگی، ولا فی حق، هیچ حقی زن نداره. فکان آباؤهن ما لم ینکهن و به اولتهن بعد نکاح اولیا لهن علی الاطلاق. حتی حاکم مطلق بر اینها مرد بود در همه امور. کان للرجل ان یبیع المرأه، میتونه زنشو بفروشه، ممن شاء، برکی بخواد. و کان له ان یهبها لغیر، میتونه هبهش کنه، ببخشه زنش. چطور ما میتونیم کتابمون رو بر کسی ببخشیم؟ اونم راجع به زن میتونست این کار رو. و کان له ان یقرضها، میتونه قرض بده، للفراش اول استیلات، دیگه ترجمهش با شما، اول خدمت، برای خدمت، برای فراش، برای استیلات. ببین چه وضعی بوده. و کان له ان یسوسها حتی بالقتل، میتونست انقدر مجازاتش کنه تا بمیره، انقدر کتکش بزنه تا بمیره. و کان له ان یخلی انها، میتونست ولش کنه به امان خدا، بمیره یا زنده بمونه، ما تد او آشد. و کان له ان یقتلها، قتلش جایز بود. و یرتزق بلحمها، جایز بود بکشه گوشتشو بخوره. کل بهیمه مثل حیوان. و خاصتن فی المجاعته و فی المعاده، خصوصا وقت که قحطی میشد میتونه زنو بکشه از گوشتش تغذیه کنه. و کان له مال المرأت من المال، اگه زن یه مالی داشت مال مرد بود. تا همین اواخر زمان خودمون در اروپا اینطوری بود. الان بعضی از فیلمایی که تلویزیون نگاه می‌کنن می‌بینید اینو توش می‌بینید که اگر کسی ازدواج کنه مایملکش به شوهرش میرسه. در همین اروپای فعلی تا همین زمان نزدیک به زمان من و شما، تا همین زمان نزدیک به زمان من و شما، زن در اروپا حق رأی نداشت. و کان علی المرأه ان تطیع الرجل، مرد زن باید مطیع مرد میبود. اباها و زوجها، حالا در زمانی که در خانه پدرش مطیع پدر، در زمانی که در خانه شوهرش مطیع شوهر. فیما یعمر تو ان او کرن، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد. و کان علیها ان لا تستقل عنه فی امر یرجع الیه و الیه، در هیچ کاری که به خودش مربوط بود یا به مرد مربوط بود این حق نداشت نظر بده، استقلال نداشت. و کان علیها ان تلی امور البیت، باید کارهای خونه رو انجام میداد، کار فرزندان، جمیع ما یحتاج مرد. و کان علیها ان تتحمل من الاشغال اشقها، باید بار حمل میکرد، سخت ترین کارها رو دوش زن بود، مثل حمل بار، گلکاری، عمل تین، گلکاری. و ما یجری مجرا حرفه صنعت اردعها و سفسافها، پس ترین کارها رو به زن میدادن. وقت این خیلی عجیبه، تا حالا نشنیدید از این به بعدم نخواهید شنید، اینو دقت کنید خیلی عجیبه. و قد بلغ عجیب الامر، این بیوگرافی عجیب به جایی منتهی میشد که الا حیث ان المرأة الحامل فی بعض القبائل اذا وضعت حملها قامت من فورها الى حوائج البيت، وقتی یه زنی زایمان میکرد باید بلا فاصله بلند میشد، کارهای سخت انجام میداد. و نام الرجل علی فراشها، مرده باید میخوابید ایامن یتمر رزو و یتاد، و مرده رو معالجه میکردن، داروش میدادن، غذاهای مقویش میدادن. زن زایمان کرد میرفت، باید میرفت مثلا از کوه هیزم میآورد، آب از چشم میآورد بلا فاصله علل فور. بعد مرده میخوابید توی جا که به این ازش پذیرایی کنن که آقازاده به دنیا آمده. خیلی واقعا جده حاضهی کلیات و مالهو و علیه، این کلیات بود از آن بیوگرافی زن. ولی کل جیلن من حاضه الاجیال الوحشیه، هر کدوم از این حکومت زندگانی های وحشی یه خصائل و سنن خاص هم داشتن. مثلا شما شاید اجمالا تو داستان ها خوندید که در بین اینا اگه مرد میمرد زنم باش دفن میکردن، این هم یکی دیگه از چیزشون، ولی این علامه نفهمیده ولی هست در تاریخ که وقتی مرد میمرد زنم باش دفن میکردن. حتی اگه مرده مثلا از این گردن کلوفتا و رؤسای مملکت بود، خادم و هاشم و حشم و خدم و اینا رو همه رو باش دفن میکردن، ولی همه اینا کشته میشدن که ایشون اون دنیا میخواد بره، زنش هم باش باشه، خدم و هاشم هم باشن، غذا و اسلحه و همه اینا رو هم باش دفن میکردن. ببین انبیا چی کردن، از چی ساختن. دنیای امروز تمام اون قسمت های زیبایی هاش کار انبیاست، ولی بشر این بوده. حالا حیات زن در امم وحشی اینطوری بود، در امم متمدنه قبل از اسلام چجوری بود؟ مقصود از امم متمدنه اونایی که یک رسومی عاداتی داشتن، مثلا مثل هند، مثل چین، مصر، ایران، تشترک و جمیع و ها اولائه، همشون اشتراکاتشون اینا بود که ان المرأت عندهم ما کانت ذات استقلال و حریه، زن نه استقلال داشت نه آزادی، لا فی ارادتها، نه حق داشت چیزی رو اراده کنه، لا فی اعمالها، نه در عملش، حتی در نوع اراده هم استقلال نداشت، بل کانت تحت الولایت و القیمومه، لا تنجز و شیئا من قبل نفسا، اجازه هیچ کاری از جانب خودش نداشت، ولا کان لها حق المداخله فی شؤون الاجتماعیه، در اجتماع هم هیچ حق مداخله ای نداشت، چه حکومت چه قضاوت چه غیر. و کان علیها ان تشارک الرجل فی جمیع اعمال الحیات، در همه کارها باید با مرد مشارکت میکرد، فی کسب و غیر ذلک، کار و غیر کار. و کان علیها ان تختص، و تازه از سر کار که میومد مرده میگرفت میخوابید، اما این تازه باید به امور البیت و الاولاد میرسید، کار خونه و فرزندانم به عهده این بود. و کان علیها ان تطیع الرجل، باید مطیع مرد میبود. فی جمیع ما یعمرها، در همه اوامر و نواهی مرد. و کانت المرأت عند هؤلاء عرف، البته رفاهش بیشتر از امم وحشی بود دیگه، اینا نمی کشتن بخورنش دیگه، اونا اجازه داشتن حتی از گوشتش مصرف کن. فلم تکن توق تلو و توق کلو لحموها، دیگه نمی کشتن گوشتشو بخورن. ولم توهرم من تملک المال بالکلیه، مطلقا از تملک من نمی شد. بلکانت تتملک و فل جمله ارث می بر، فل جمله نه بل جمله که ارثی، یا ازدواج و غیر ذلک. و ان لم تکن لها ان تتصرف فیها بالاستغلال، البته در تصرف در اون مال استغلال نداشت. و کان للرجل ان یتخذ زوجات متعدده، مرد میتونه زنهای متعدد بگیره، من غیر تهدید، بدون حد، اندازه نداشت. فل جمله یعنی اجمالا، بل جمله یعنی به طور کلی، یعنی اجمالا که تصرفی اندکی میتونست بکنه. و کان لها تطلیق و منشاء منهنا، طلاق در اختیار مرد بود. و کان لزوج ان یتزوج بعد موت زوجه ولا عکس غالبا، مرد میتونست ازدواج کنه بعد از زن، اما از زن اگه شوهرش میمرد حق ازدواج نداشت. اینا رو دقت بفرمایید که احکام اسلام بعدن معلوم بشه، که ببینید کجا به کجا رسید، چی به چی رسید. و کانت، بله، زن اجازه ازدواج بعد از مرگ شوهرش نداشت. و کانت ممنوعتن ان معاشرت خارج البیت غالبا، غالبا از این که با بیرون خونه معاشرت کنه ممنوع بود، حق معاشرت نداشت با کسی. ولی کل، البته اینا هر کدوم اختصاصاتی داشتن، مثلا در ایران تمایز طبقاتی گاهی باعث تمایز زنان طبقاتی هم میشد. من المداخلت فی الملک و الحکومه و نیل السلطنه و نحو ذلک اول ازدواج بالمحارم من ام و بنت و اخت، مردا در ایران اجازه داشتن با محارمشون ازدواج کنن. در چین کان ازدواج بالمرأت نوعا من اشتراء نفسها و مملوکیتها و کانت یه ممنوعتون من الارث، زن از ارث ممنوع بود، از اینکه با مرد در با فرزندان مشارکت کنه، حتی در غذا خوردن ممنوع بود، یعنی حق نداشت بیاد سر سفره با مردش غذا بخوره با بچه های خودش، مثل یک کنیز باید مثلا میرفت گوشه. کان للرجال ان یتشارک اکثر من واحد منهم فی الازدواج بالمرأه تن واحده یشتر، میتونست مرد زنهای متعدد بگیره. و یلحق الاولاد به اقوال ازواج، ببخشید، زن میتونست شوهرهای متعددی داشته باشه در چین، و اگر زن بچه دار میشد مال اون شوهر قوی تره بود، میگه زوری زیادتر بود بچه میشد مال اون. و کما ان النساء کانت بالهند من تبعات ازواجهن لا یحل لهم، در هند ازدواج بعد از مرگ شوهر جایز نبود، بل اما ان یحرقن بالنار، یا باید آتیششون میزدن زنا رو با جسد شوهرشون، او یا اشنا مزلل، یا به خاری زندگی میکردن. همین الان هم نزدیک دوران ما هم همینطوری بود که زنهای هندی اجازه ازدواج نداشتن و به ذلت زندگی میکردن. شاید الان هم هنوز تو بعضی جای هند اینطوری باشه. در زمان اون عادتهاشون هم نجاست اصلا شمرده میشدن خود زنها، و خبیثات شمرده میشدن که بعد ازشون اجتناب میکرد، حتی از لباسشون، حتی از دستانشون پرهیز میکردن، به عنوان یه شیء خبیث. خلاصه اگه بخوایم تلخیص کنیم، اینا مثل یه برزخی بین حیوان و انسان بودن در نزد اینا. در نزد امتهای وحشی کاملا در سطح یک حیوان بودن، در نزد اینا در سطح یک حیوان وحشی بودن. حالا اینجا امتهای کلده و آشور و روم و یونان و اینا رو هم علامه بررسی کرده، من برای اینکه اصالتون رو سر نبرم نمیخونم اینا، اگه خواستی اینا مراجعه کنیم برمیزان ببینید، اینا هم یه چیز شبیه همینه که خوندیم. حالا عرب چگونه بود؟ حال المرأت اندل عرب و محیط حیات هم در قبل از نزول قرآن. قد کانت العرب قاتنین فی شبه الجزیره و هی منطقتون حارتون جدبت الارض. شما میدانید که خشونت محیط زندگی در انسان اثر میذاره دیگه، آب و هوای خشن انسانهای خشن بار میاره، چون اینا سرزمینشون بسیار آب و هوای خشنی داشت، هنوزم داره. اینا آدم های خشنی بودن، قبایل بدوی که از تمدن به دورن. یعیشون به شن القارات، شغلشون قارتگری، اون که آب و هواشون، این هم که شغلشون. و هم متصلون به ایران من جانبن و به روم من جانبن و به بلاد الحبشته و سودان من آخر. سه طرفشون هم سه تا ابرقدرت بود، ایران و روم و حبشه. یه مدت تابع اینا بودن، یه مدت تابع اونا بودن، یه مدت زیر نظر اینا بودن. لذا کانت العمدت و من رسومهم رسوم و توحش، عمده رسم عرب جاهلی توحش بود. و روم اما وجد خلاله ها شیعون من عادات روم و ایران و هند و مصر. یه مخلوط دیگه هم از اونا داشتن، از عادات ایرانی ها. کانت العرب لا ترا للمرأت استقلالن فلحیات، زن در نزد اینا هیچ استقلالی در زندگی نداشت. ولا حرمتن، حرمت نداشت. ولا شرافتن، هیچ شرافتی نداشت. الا حرمت البیت و شرافتن، فقط در حد خانه، حرمت خانه داشت. و کانت لا تورسون نسا، زن ارث نداشت. و کانت تجوز و تعدد زوجات من غیر تهدید به عدد معین، تعداد زن تعداد نداشت، هر چند تا میتونستن بگیرن مثل یهودیه. و کذاف طلاق. و کانت تعد البنات ابتداعا به ذالکه بنو تمیم لوقت انکانه، دخترها رو زنده به گور میکرد، که از بنو تمیم شروع شده بود، داستانش معروف خوندید. کانت العرب تتشا اما ازا ولدت رجل من هم، اگه دختر به دنیا میمد فال بد میزدن، شوم بود، آر حساب میکردن، آرن لنفسه، یتوارا من القوم، فرار میکردن از که کسی نبیندشون، که آبروشون نه. اما اگه فرزند متولد میشد شاد میشدن. کانو حتی انهم کانو یتبنون الولد للزنا، انقدر پسر دوست داشتن که حتی اگه از طریق زنا یه پسری متولد میشد کیف میکردن. ربما ناز الرجال من صنادیدهم و اول طول منون فی ولد ادعا کلون لنفس. زنای محسنه رو داره میگه، یعنی حتی اگه زنای محسنه میکردن نه تنها اشکالی نداشت، بلکه اون بچه که به دنیا میمد دعواشون میشد، شوهر اون زن و اون یکی که خلاف کرده بود سر این بچه دعواشون میشد، میگو بچه منه، میگو نه بچه منه، مهم بچه بود نه عملی که اتفاق افتاده، چون پسر بود. اگه پسر بود باید اینا رو آدم بدونه تا بفهمه از کجا به کجا رسیده. بعد حالا من یه جمله معروفی خودم دارم، معروف خودم اونو عرض میکنم، حالا همین الان بگم که این مطلب قشنگ جا بیفته. اینو دقت بفرمایید، عوض کردن یه دونه رسم، یه دونه رسم، نه صد تا رسم، چقدر زحمت داره. خیلی هم خیلی، اصلا نمیشه گفت خیلی. مثالشو گفتیم دیگه، مثالش چیه؟ چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری کار خوبیه؟ یه نفر رو پیدا کن بگه این کار خوبیه، همه میگن کار بدیه، هر آدمی میفهمه که این کار بدیه، این کار خطرناکه، این اعمالی که در چهارشنبه سوری انجام میشه. و تمام شبکه‌های تلویزیون و امکانات کشورم با این کار مخالفن یا موافقن؟ مخالفن. تبلیغات هم به اندازه کافی میشه، همه دستگاه‌ها هم از قبلش را میفتن. اگه دقت کنی شاید واقعا تو این موضوع کمکاری هم کسی نکرده باشه. چند سال هم اصلا از انقلاب میگذره؟ 30 خورده‌ای سال هم که تبلیغ میشه. تونستیم چهارشنبه سوری رو برداریم؟ نه. چه؟ پس معلومه برداشتن یه رسم غلط، اصلا رسم غلط درست هم نداریم، یه رسم در یک جامعه خیلی کار سختی. حالا ببینیم پیغمبر چی کار کرده، ما میخوایم به اینجا برسیم که ببینیم پیغمبر در دنیای اون روز چه برنامه اجرا کرده تا بفهمن اسلام زن رو اکرام کرده یا تحقیر کرده. آخه میگه چرا 4 تا زن میتونه بگیره؟ آقا نگفت که برو 4 تا زن بگیر که. الان یه کسی هست نشسته 40 دست 40 کباب داره میخوره. بهش میگه بابا لااقل 4 تا بخور. نمیگه که یارو 4 تا بخور. اونی که 40 اونی که بی حد زن میگرفت داره میگه بابا دیگه حد گذاشتیم دیگه، از 4 تا بیشتر نباید بگیری. نگفت که حالا حتما عدد که گذاشت که نباید به اون عدد عمل کنی که. حد گذاشته. حد وقتی میذارن که معلومه که برای کل اون حد عمل کن که. مثل اینکه مثلا دکتر به شما میگه که روزی شما الان یه مشکلی داری، بهت میگه که بیشتر از 2 کیلومتر پیاده روی نکن. نگفت که حتما روزی 2 کیلومتر، میگه بیشتر از این دیگه نرو. نگفت اینقدر برو که. یعنی اگه راه میری تا این حد راه برو. حالا این شرایط این گونه بود که ربما لا حفی بعض البیوت استقلال لنساء و خاصتا للبنات امر الازدواج. گاهی هم تو بعضی خونه‌ها به دختراشون اجازه میدادن که در ازدواج انتخابی داشته باشن. فکان یرائی فیه رز المرء، اینجا مراعات میشد، مثل اشراف ایران از اونجا گرفته بود. و کیف کان فمعاملتهم مع معاملت النساء کانت معاملتا مرکبتا من اهل المدنیه من الروم و ایران که تحریم الاستقلال فی الحقوق و شرکه فی الامور العامه الاجتماعیه کل حکم و الحرب و امر الازدواج الا است. تقریبا شبیه ایرانیا، یه چیزی بین ایرانیا و وحشیا بودن و من اهل تبخش و البربریه. تو بعضی از امور که عدم استقلال و شرکت نکردن در امور اجتماعی و اینا مثل ایرانیا بودن، در اموری که بدتر بود در رس وحشیا بودن. فلم یکن هرمانهن مستندا الی تقدیس رؤساء البیوت و عبادته بل من باب غلبه القوی، از باب غلبه قوی بر ضعیف. و عمل عباده، در عبادت کانو یعبدون جمیعا، همه بت پرست بودن زن و مرد. اینم در عبادت. و قد عدت حاضل هرمان و شقا فی نفوس نساز، این هرمان باعث شده بود که زن فکرش پایین باقی بمونه، ضعفن فی الفکرته که یوسف ورالها اوهامن و خرافات عجیبه فی الحوادث و الوقایع مختلفه. یه کتابی از خوشبختانه اسمش یادم نیست، مال تقریبا این مثلا 100 سال گذشته این ماست، که راجب عقاید زنها صحبت کرده. یعنی این زن بیچاره از اول تاریخ همینطوری عقب نگه داشته شده. شما وقتی که یک کسی رو دائما عقب نگه داشتی، این تأثیر ژنتیک هم میکنه در آینده دیگه. مثل داستان جناب نوح، یه جمله‌ای در فرمایش جناب نوح هست عجیبه، اونجایی که قومشو نفرین میکنه چی میگه؟ میگه که انهم لن یلدو الا فاجرن او کفارا. خدایا اینا رو از بین ببر. چرا؟ ان دلالت بر تعلیل میکنه، میگه چون دیگه از اینا جز فاجر و کفار متولد نمیشه. این بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده، معلومه انقدر اینا فرو رفتن در فجور که استعداد نسل آیندهشون هم باطل شده. لذا میگه لن یلدو الا فاجرن، هنوز که اینا به دنیا نیوردن. میگه خدا چون نوح بینش الهی داره دیگه، با فراست نبوت داره نسل‌های بعدی اینا رو نگاه میکنه، میبینه دیگه اینا کارشون به جایی رسیده که دیگه از اینا متولد نمیشه، از اینا جز فاجر و کفار متولد نمیشه. این زنم موجب ضعف در فکر زنها شده بود. این اوضاع زن 4 تا جنبندی میکنه علامه، نتیجه میگیره از این بحث. نتیجه این که 1 انهم کانوا یرونها انسانا فی افق الحیوان العجم، زن برای اینا یک انسانی بود در سطح حیوان، یا انسانن ضعیف الانسانیه، انسانی که در پایین ترین درجات انسانیته، منحت لا یؤمن و شر و فساد، چون در حد حیوانه نمیشه از شر و فسادش ایمن بود اگه رهاش کنی از قید تبعیت، پس باید در قید مرد باشه. اگه حریت کسب کنه بخواد نظر بده این نمیشه. و ثانیاً انهم کانوا یرون فی وزن حل اجتماعی، از جنبه اجتماعی میدیدن که انها خارجتون من هیکل المجتمع، به کلی از جان بدنه اجتماع زن خارجه، مثلا در ارزش اجتماعی نداره. و انما هی من شرائط علتی لا غنا عنها کلمسکن لا غنا عن الالتجا الیه، ولی بالاخره زندگی نی به زن نیاز داره. او انها کل اسیر المسترق الذی هی من تواب المجتمع، یا مثل اسیره، اسیر تو دیه جامعه چه ارزشی داره؟ اسیر رای میده، نظر میده، نماینده انتخاب میکنه، رئیس جمهور انتخاب میکنه، حق اجتماعی داره، هیچی، هیچ حقی. زن هم مثل اسیره در جامعه که فقط باید از کارش استفاده، از نتایجش استفاده بکنی. اگه رهاش کنی از کیدش ایمن نیستی، باید حتما حبسش کنی. سومی که انهم کانوا یرون هرمان آفی عامه الحقوق التي امکن انتفاعها منها، در عامه حقوق که این میتونست داشته باشه محرومش میکردن، الا به اون مقداری که تازه اون حق به یه حقی مربوط به حقوق مرد برگشت میکرد، که اگه این حقو به زن میدادن اون حق به مردم تقویت میشد. و چهارم این که ان اساس رفتار با زنها فیما عامله هو غلبت القوی علی الضعیف، چون مرد قوی بود بر اساس غلبه قوی بر ضعیف بر زن غلبه داشت، همون غریحه استخدام. این در امتهای متمدنه بود، غیر متمدنه بود. اما الامم المتمدنه، در امم متمدنه اضافه بر این قوه استخدام اعتقاد داشتن که اصلا زن ضعیف الخلقته، لا تقدر علی الاستقلال به امرها، اصلا نمیتونه زن مستقل باشه. و کان و لا یؤمن شرها، اگه ولش کنی جز شر از چیزی بهت نمیرسه. و ربما اختلط الامر اختلاطا باختلاف الامر، حالا این اوضاع زن بود، حالا اسلام چه کرد؟ لازالت به اجمعه ها ترافی امر المرأه ما قصص ناله، دائما به تاریخ که نگاه کنید داستان زن این بوده. و تحبس ها فی زج، در زندان ذلت و خاری محبوس بوده تا جایی که ضعف و خاری طبیعت ثانویه زن شد، مثل داستان قوم نوح شد طبیعت ثانویه‌اش، خودش هم پذیرفت. علیها نبتت لحمها و عظمها، گوشت و استخوان زن بر خاری و ذلت رشد میکرد. و علیها کانت تحیا و تمود، اینگونه زندگی میکرد و میمرد، فکرم نمیکرد که یه حقی داره. و عادت، حالا ببین به زن چی میگفتن؟ یکی از اسماشو بگیم معروفه تو همین زمان ما، ضعیفه. ضعیفه، اسم زن ضعیفه بوده دیگه. ضعف و خاری مترادف زن بود. لا اندر رجال فقط، نه فقط این که مردا اینجوری فکر کنن، بل اندن نسا، خودشون هم باور کرده بودن. و من العجب ذالک، این خیلی عجیبه، بلا ترا امتن من اون الامم وحشیه ها و مدنیه ها، هیچ ملتی رو نمیابی چه وحشی چه متمدن، الا و اندهم امثالون سائره فی ضعف ها و عوان امرها، الا اینکه مسائل های فراوانی درشون میابی در ضعف و خاری زن. در لغاتشون، الهانشون، استعاراتشون، کنایه هاشون، تشبیهاتشون، اصلا زن قرین چیه؟ ترس نیست اینطوری؟ ما خودمون هم میگیم مثل زنها میمونه، یعنی میترسه، مثل زنها ترسوه. و یعنب و به هز ضعف و خاری و ترسی، و یلام و به حل مخصوص، یکی که میخواستن ملامت کنن بهش میگفتن زن. حالا ببین خیلی جالبه، همه طلبه ها این شعر رو بلدن، میگه که و ما ادری و لیس اخال و ادری، شاعر گفته اینو دیگه، تو مغنی خوندید اینو دیگه، من نمیدونم ولی به زودی خواهم فهمید که اقومون آل حسنن ام نسا، او این آل حسن قومن یا زنن، هنوز جنگ نشده، قبل جنگ میخواد بگه که به زودی میفهمم که شما قومید یا زنید، در مقابل قوم میگه زن، من میفهمم که شما مردین یا زنید، اگه جنگیدین معلومه قومید، اگه نجنگیدین. یعنی کلمه زن رو برای تخریب و نشاندنده عدم شجاعت این استفاده میکنه. این بیتو در کتابهای ادبیات در جای خوندید که میخواد بگه که خاله یخالو، صیغه 13ش میشه چی؟ به جای اخالو میشه اخالو، این استثناست، بعد بشه اخالو دیگه، خاله یخالو اخالو میشه اخالو، این لغت، این فعل اینطوریه. و ما ادری و صوفه اخالو ادری نمیدونم ولی به زودی میفهمم که اقوم آل حسنن، آقایون آل حسن قومن یا زنن تو میدون جنگ معلوم میشه. هازا فی نفسهی کافن، همین بسته تا بفهمی که جامعه به زن چه نگاهی داشته. یه جمله اینو داشته باشین، من میدونم این بحث خیلی به درد شما میخوره، این جمله رو داشته باشید بعد برن تحقیق کنن دیگه. علامه گفته اینو ببینید، ما که نمیگم چون علامه گفته، ولی ایشون تحقیق کرده گفت. در هیچ تاریخی چیزی حاکی از احترام به زن یافت نمیشود. لم یورس من از سابقین ما یعتنی به شأن ها و یهم به امرها، هیچ جا یافت نمیشه الا بعض ما فت تورات و بعض ما و سابقی عیسی ابن مریم، فقط در بعض جای تورات و بعضی از وصایای عیسی ابن مریم من لزوم تسهیل علیها، که دستور تسهیل ساده گرفتن بر زن. حالا چی؟ اما الاسلام، چون تورات و انجیل نبوده. بله، ولی ما از تورات و انجیل اون چیزی که در دست ماست اینه که تورات که کتابی است که 400 تا حکم بیشتر توش نبوده. تورات که تازه، انجیل هم همون مطالب تورات بوده، انجیل اصل، فقط یه مقدار جنبه های اخلاقیش قوی تر بود. این تفصیلی که در اسلام هست اصلا نبوده در حال اسلامی که این تفصیل رو داره از همه ریز و درشت امور شما رو دربر میگیره. یکی از چیزایی که ما رو مسخره میکنن شنیدی حتما، میگه مردم دارن موشک میفرستن کارات دیگه، شما تو فکر اینی که توالت که میری پای چپتو بذاری یا پای راستتو؟ این حرف مغالطه است. این حرف دو تا جنبه داره. یه موقع است که شما 100 تا امر مهم داری، 1000 تا امر متوسط داری، 10000 تا امر معمولی. 100 تا مهم ما رو فراموش کردی، 1000 تا متوسطا رو هم فراموش کردی، 10000 تا معمولی رو هم فراموش کردی، چسبیدی به یه دونه از این معمولی ها، اونا رو همه رو فراموش کردی. اینجا این حرف در حق شما جاریه. اما اگر شما به تمام ریز و درشت امور توجه کرده باشی چی؟ بعد برن یه دونه از اون ریزا رو بردارن بگن اه تو داری میگی بی توالت میری پای چپتو بذار یا پای راستتو؟ مگه اسلام فقط اینو گفته؟ اسلام به جمیع دقیق و جلیل امور اشاره کرده. اینم یکیش درسته. لذا در هیچ تاریخی شما میگی نمیابی، بگردین دیگه این حرف ادعایی دیگه. اما الاسلام اعنی الدین الحنیف النازل به القرآن فانه ابدع فی حقها امرا. اسلام یه حرف تازه آورد، ابداع کرد که ما کانت تعریف خود دنیا منزو قطن به ها قاتنو ها. دنیا سراغ نداره این حرف از روز اول تا روزی که اسلام گفت. و خالفهم جمیعا، با همه قبلی ها مخالفت کرده با این ابدایی که کرده. فی بناء بنیتن فطریتن علیها کانت دنیا هدمت ها من اول یوم. یه چیزی که دنیا از روز اول زیر پا له کرده بود، اسلام اونو احیا کرده. اون چیه؟ فطرت زن. اسلام میگه چی؟ میگه من با کی کار دارم؟ با فطرت. این فطرت یه موقع لباس زن پوشیده، یه موقع لباس مرد پوشیده. زن بودن و مرد بودن لباسه، اونی که اسلام باش کار داره لباس نیست. کیه؟ اونی که این لباسو پوشیده. اونی که لباسو پوشیده کیه؟ انسانه. لذا اسلام با کی کار داره؟ با انسان کار داره، نه با زن یا مرد. زن و مرد دو قسم از اقسام انسانن. اسلام با فطرت کار داره. همین یه دونه همه رو نابود کرد دیگه، درسته؟ هر چی الان راجع به این بافته هایی که راجع به زن گفته شد همه رو نابود کرد. یا ما کاری نداره زن این مرد هر چی می‌خواد باشه، فطرت داره. و القا ما کانت تعتقه دنیا فی هو. اصل اون اعتقادی که دنیا راجب هویت زن داشت و باطل کرد، پس تمام سیرش هم باطل کرد، چون تمام اون سیره بر اساس اون هویتی بود که برای زن قائل بودن، که هویت رو باطل کرد، سیره هم باطل. چی گفت؟ گفت آقا زن و مرد هر دو انسانه. انهو بینه ان المرعته کر رجل انسانو. انشالله این بحث فقیه هم بشید به دردتون میخوره بعدی که خواستید مرجع تحلیل شدید فتوا بدید میفهمید چقدر این بحث به دردتون میخوره. گفت آقا ان المرعه کر رجل انسانو، زن انسانه، و ان کل انسانن ذکرن او انسا، هر انسانی چه مرد چه زن، انهو انسانون یشترک و فی مادتهی و عنصرهی انسانان ذکر و انسا، در ماده و عنصر انسان یکی هم، چه مذکر چه مؤنث. ولا فضل لأحد علی احد، هیچ کس بر دیگری برتر نیست الا به تقوا. گفت ان اکرمکم عند الله ارجلکم، هر کی مردتره در نزد خدا کریمتره. چی گفت؟ اتقاکم، حالا میخواد زن باشه خواهد من. یه زنی ما سراغ داریم در تاریخ که هیچ مردی به گرد پاش نرسید، حتی انبیا به جز اهل بیت، و اون زن حضرت زینب. چیز سراغ دارید اصلا؟ در انبیا سراغ دارید؟ در اولیا سراغ دارید؟ از ازل تا به ابد سراغ دارید؟ فقط 14 نفر سراغ دارید و ایشون پا به پای اونا رفته. کی میتونه پا به پای امام حسین بپره؟ و اگر حضرت زینب مرد بود قطعا امام بود. زن مگو مرد آفرین روزگار. حالا شما ببینید این جمله رو جز اسلام نمیابید در جایی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. چی گفت؟ یا ایها الناس، گفت ای مردم ما شما رو مرد و زن خلق کردیم. پس اسلام با کی کار داره؟ با ناس کار داره. ناس کیه؟ مرد یا زن. و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، ما شما رو قبیله به قبیله کردیم. همین فکر فاسده که مرد از زن برتره، همین فکر فاسد رفت گفت خون تو از خون من برتره دیگه. نبوده تا همین قرن 19 هم بوده تو دنیا، تو همین قرن 19 هم، تو همین اروپا خون بوده، گفته خون برتر. تو همین زمان جنگ جهانی دوم سال 1942 بوده دیگه، همین تا همینجا بوده برتری نژادی. هنوزم بعضی این فکر تو کلهشون هست، برتری نژادی. ان لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مرد و زن خدا نمیشناسه، خدا تقوا میشناسه. خود مرد باشه خود زن. فجعل تعالی کل انسان مؤلفا من انسانین. انسان ها دو گروه هست، فرمود آقا انسان دو گروه هست، مرد زن، و هما معن و به نسبت واحده مادت کونه و وجوده، و هو سوا اون کان ذکرن او انسا و مجموع المادت المعخوزه دمنون، فرقی نمی کنه. نه مثل اونی که عرب گفت انما امهات و ناس او ایتون، عرب میگفت انما امهات و ناس او ایتون، مادر فقط یه ظرفه، وعاس ظرفیه که این فرزند در درون این ظرف گذاشت، یعنی مادر فقط یه ظرفه. اگه بخوایم بفهمیم چی گفته معنیش اینه، ببخشید من اینو میگم، خب معنیشو بفهمیم. گفتین نوشابه میخرین میخورین تمام میشه، ظرفشو چیکار میکنین؟ میندازین دور. میوه میخرین پاکتشو چیکار میکنین؟ یعنی مادر اینه. این عرب میگفت بنونا بنو ابنا انا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائد، این شعر همه در ادبیات خوندید دیگه، در مغنی هست در بحث مبتدا و خبر. بنونا بنو فرزندای ما، فرزندای پسر ما، اما بچه های دختر ما بچه ما نیستن. اینو اون ملعونم گفت، بنونا بنو ابناء اینا، اما خداوند اینو نمیگه. بل جعل تعالی کلا مخلوقا من کل، مؤلفا من کل، همه ماده اولیه رو دارن که انسانیته. فعاد الکل امثالا، همه مثل همه. ولا بیان اتم ولا ابلغ من هازل بیان، از این کاملتر و رساتر دیگه نمیشه گفت که قرآن گفت، یعنی آیه که خوندیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ثم جعل الفضل فی التقوا، فضیلت در تقواست، نه در جنس، نه در ادعا، نه در عنوان. اسم تو هر چی میخوای بذاری بذار، رسمشو نداشته باشی نیست. کسی که زن و کتک میزنه شیعه نیست. در نهج البلاغه است امیرالمومنین به سپاهش دستور میده، میگه اگه به رؤسای شما فحش دادن، همین الان به رؤسای ما یکی فحش بده ما چقدر ناراحت میشیم، میگه اگه زنها به رؤساتون فحش دادن کاری به کارشون نداشته باش. راجع به مردا اینو نمیگه، راجع به زنها میگه. اگر یه جای فتح کردی زن ها، زن خب احساساتیه، عصبانی میشه مثلا به امیرالمومنین توهین میکنه، گویا اگر زن ها به رؤساتون فحش دادن کاری نکن، دست حق ندارین، حق ندارین بهشون آسیب بزنین. اینو به طور خاص راجع به زن گفت. اون وقت ما زن بگیریم، زنمون هم سید باشه، خودمون هم مدعی امام حسین باشیم، زنمون رو بزنیم. هستا زن سید بگیریم، مدعی امام حسین هم باشیم، زنمون هم کتک بزنیم، بعد بگیم ما شیعه امیرالمومنین هستیم، تونتون هم بدویم بریم کربلا. اون که زنو میزنه مرجع تقلیدش دومیه، چون دومی زنو زد. و قال تعالی انی لا ازی و ام، آخه ما اول کافرش میکنیم بعد هر کاری تونستیم میکنیم دیگه، اول میگه آه این فلانه به امان چهار تا، بعد که جایز شد دیگه جایزه دیگه، بده زن آقا چه زنه. پس ان قال، ببینید چقدر اسلام زیباست، بی انصافایی که دارین تو جامعه سمپاچی میکنین. چون من صدام به جای دیگه میرسه میگم شما طلبه های عزیز بی انصافا نیستین، من مخصوصا این بحث رو تو جمع شما خواستم بگم، چون صدام پخش میشه این صوتا میره خیلی جاها، الان خیلی دارن اینجا به اسلام لطمه میزنن. چهار تا چیز آخرش رو گرفتن که آقا این اسلام همون اسلامیه که میتونه مرد توش چهار تا زن بگیره. بی انصاف. کلو وشربی رو گفتی، ولا توصفو رو چرا نمیگی؟ همه‌شو با هم بگو تا بفهمیم اسلام کدومه. گفتی زن چی بود، اسلام چی کار کرد، اینو گفتی. بعد میگه چرا ارث زن نصف ارث، همین دوتا رو گرفتی، همین دوتا. اینا رو در جایگاه خودش حالا میرسیم انشالله، ارث هم بهش میرسیم. انی لا ازی و عمل عامل من کن، خدا فرموده من عمل عامل و ضایع نمی کنم، من ذکرن او انسا، چه مرد چه زن. در همون زمانی که این آیه اومده مسیحیت برای عمل زن هیچ ارزشی قائل نبوده. همین الان فیلمایی که هالیوود داره میسازه، شیطان وقتی میخواد وارد دنیا بشه از طریق زن همیشه وارد میشه. میخوای اسم 20 تا فیلمو براتون ببرم که شیطان وقتی میخواد وارد این دنیا بشه تو فیلمای هالیوودی، همواره از طریق یک زن وارد میشه. انی لا ازی و عمل عامل من ذکرن او انسا، بعض و کن من بعض، شما هم مثل همین، از همدیگه اید، یه جنسی. فسر ره تصریح کرد به این که سعی باطل نمیشه، عمل در نزد خدا ضایع نمیشه. فرمود بعض و کن، بعض و کن من بعض یعنی چی؟ بعض و کن من یعنی شما، یعنی همه تو این همید، بعضی از شما از بعض دیگه، یعنی شما از یه جنسید. بعض و کن من بعض یعنی این دیگه، یعنی شما همتون چه زن چه مرد یک جنسی. فعبر صریحاً اشاره کرد به این جمله که انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از یه زن و مرد خلق کردیم، پس شما ریشتون زن و مرد، شما هم همونین، نمیشه که آدم ریشه خودشو نفی کنه. و هو این که ان رجل و مرد، از زن و مرد از یک نوع واحدن، هیچ فرقی در اصل ندارن. مگه میشه یه درخت سیب این سیب با اون سیب فرق کنه؟ خون این سیب از خون اون سیب رنگین تر باشه؟ ثم بیان بذالکه، و بعد بیان کرد که هر کس در گروه عمل خودشه، انسان در گروه عملشه نه در گروه جنسش که جنسش مرده یا جنسش زنه. ان عمل کل واحد من هذین الصنفین، عمل این دو گروه در نزد خدا ضایع و باطل نیست و به دیگری سرایت نمی کنه و هر کس در گروه عمل خودشه، نه اون گونه که میگن ان علیهن سیئاتهن و للرجال حسناتهن. اونا میگفتن سیئات زن مال خودش، حسناتش مال مرده. اینا میگه خیلی جالب. و مطلب بعدی که دیگه اینجا دیگه داغون کرده عرب جاهلی رو، و اون این که زن مؤمنه از مرد بی ایمان بالاتر. و ازا کان لکل من هما ما عمله، اگر عمل هر کسی مال خودش باشه و هیچ کرامتی جز با تقوا نباشه، و من التقوا الاخلاق الفاضله کل ایمان به درجاته، و از مصادیق تقوا اخلاق فاضله، علم نافع، عقل رزین، خلق حسن، صبر، حلم، ایناست. پس المرأة المؤمنه به درجات الایمان، زنی که مؤمن به درجات ایمانه. اول ملیعه یا عالمه، اول رزینه عقلا عقلش بیشتره، اول حسنت خلقا خلقش بهتره، اکرم و ذاتن و اسما درجتن، از کسی که اینا رو نداره بالاتر. اینو دیگه اونو نمیتونه. الان که میگه همه که خب معلومه، الان میگن که خب معلومه، اون موقع میشد بگی که خب معلومه. پس فلا کرامت الا للتقوا، هیچ کرامتی نیست جز برای تقوا. آیاتش هم ایناست که تلاوت شد، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. چه مرد چه زن اگه عمل صالح کنه ما احیاش میکنیم به حیات طیبه. پس راه معرفت برای کی بسته است؟ و من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و یرزقون، دیگه از این سریع‌تر به غیر حساب. و به امثال اینها. بعد فرمود که حق تعالی خار شمردن زنان رو مذمت میکنه، اینم نکته دیگه. و قد ذم الله سبحانه و الاستهانه به امر البنات، خدا مذمت میکنه این کاریو که اینا میکردن، که اگه دختر به دنیا می اومد اینا اینو تشعم حساب می آوردن. اذا بشر احدهم بالانسا، وقتی به یکیشون می گفتن دختر برات به دنیا اومده، زل وجهه مصفتن و هو کزین، چهرش از شدت عصبانیت سیاه می شد، خشمشو فرو می برد، یتوارا من القوم، فرار می کرد از قومش، من سوء ما بشر بهی، گفت این چیزی که به من بشارت دادن سیئه. و عمدت و بعد وقت چی میگفتش که به خودش میگفت که آرزو میکرد که امید و سهوف تراب علا سا اما یحکمون، بعد کاری میکردن اینا ولم یکن، این تواریشون خدا تحقیر میکنه. یا یه جایی میگه از الموعودت و سئلت، اگه از اون دختران دفن شده بپرسن به ایه زن بن قتلت، چرا کشته شد. این چیزی که میخوام بگم هیچ ربطی به بحثمون نداره، همینطوری به زبونم اومد. زن و بچه شاه میرفتن سر قبرش تو خارج از کشور، به امام گفته بودن که اینا میان اونجا، اجازه میده اینا رو ما حسابشون رو برسیم؟ امام گفته بود به ای زن بن قتلت، اجازه نداده بود. زن و بچه شاه، خب زن و بچه شاه شاه حالا ملعون بوده، به ای زن بن قتلت، به چه دلیلی میخوای اینا رو بکشه؟ این تردن لباب یاد امام افتادن. نکته آخری که فعلا بگیم این که باقی ماندن آثار خرافات در نزد مسلمی، درسته که اسلام اینا رو آورد، ولی بیرون کردن یه رسم غلط از کله آدم ها چقدر کار داره. لذا اون خرافاتی که از اول تاریخ رفته بود تو مخ اینا، اینا بیرون نیامد. و قد بقی من هذه الخرافات بقایا عند المسلمین و رسوها من اسلافهم و لم یغسل رینها من قلوب لم یغسل رینها من قلوبهم المربون. مربیان نتونستن این چرکو از قلب اینا بشورن، مون تو کلشون. فتراهم یعدون از زنا آرن لازمن علال مرعته و بیتها و این صابت دون از زانی و این اثر رمع ان الاسلام قد جمع الار و القب کلهو فی المعصیته و زانی و زانیه سوا اون. مثلا فقط در زنا برای زن اینا آر میدونستن، اسلام گفت زن و مرد نداره، هم برای زن آره هم برای مرد و امثال ذالک. حالا بعد میریم توی جایگاه اجتماعی زن که از نظر اسلام زن چه جایگاه اجتماعی داره، اسلام زن رو چگونه میبینه، احکام مشترک زن و مرد چی هست، احکام مختص زن. خیلی دیگه بحث اینجا، اینا مقدماتش یه خورده تاریخی بود. بعد جایگاه زن رو در مدنیت غربی که انشالله کنم یک یا دو جلسه دیگه کار داشته باشه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.